by yourself. من اجازه میخوام که یک کمی از آیات سوره طه رو که براتون خوندم رو اینجا ادامه بدم و بعد دوباره برگردم به مسئله قیامت و نکته ای رو با شما در میون بگذارم. حالا بذارید نه بذارید اصلا باز از همون مسئله قیامت ادامه بدم. ببینید بچه ها، با این اوصاف من میخوام یه حرف خیلی خیلی ساده و در این حال بسیار بسیار مهم و برای شما یک بار دیگه یادآوری کنم. بسیار مهم و میخوام تأکید کنم بسیار مهمتر از اون چیزی که احتمالاً همه ما فکر میکنیم فهمیدیم. بارها براتون گفتم استدلال اساسی علامه برای این که از آیات قرآن نتیجه بگیرن که قیامت در واقع باطن دنیاست، به تعداد زیادی از قیامت یا آخرت دقیق تر بگم به تعداد زیادی از آیات قرآن برمیگرده. آیات متعددی از قرآن این مطلب رو بیان میکنه، از جمله آیاتی که تصریح میکنه که فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. یه قیامت اون روزیه که پرده تو از جلوی چشمانت برداشته میشه. فکشفنا عنک غطاءک، ما پرده خودت رو از جلوی چشمت برداشتیم و حالا داری آخرت رو میبینی. و در جای دیگری در سوره روم میفرماید که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. اینا ظاهری از حیات دنیا رو میبینند اینها ظاهری از حیات دنیا رو میبینند و از آخرت در واقع غافل هستند. معنی حرف چنانچه علامه گفتن اینه که اینها اگر از آخرت غافل نبودند باطن حیات دنیا رو میدن، یا اگر باطن حیات دنیا رو میدیدند از آخرت غافل نبودند. بنابراین آخرت همون باطن حیات دنیاست. من میخوام این نکته رو به یک زبان ساده تری برای شما توضیح بدم. میخوام بگم که بچه ها، خواهرانم، برادرانم، هر چقدر که در زندگیمون و هر کجا که در زندگیمون مسئله آخرت وجود نداره، اقل حرفی که قرآن به ما میگه اینه که تو اون قسمت از زندگیتون دچار ظاهربینی هست، دوچار سطحی نگری هستید، عمق ماجرا رو ندیدید. به حرفم خوب دقت کنید. اگر تو خوردن چای به یاد آخرت نیستیم، تو خوردن چای داریم ظاهر بینی میکنیم. اگر تو نگاه کردن به آسمان یا نگاه کردن به میکروسکوپ به یاد آخرت نیستیم، داریم ظاهر معابانه زندگی میکنیم، سطحی داریم زندگی میکنیم، تعبیر گزنده به کار ببنیم کودکانه داریم زندگی میکنیم، احمقانه داریم زندگی میکنیم، عمق مسئله رو، عمق زندگی رو نفهمیدیم داریم زندگی میکنیم. بریم توی ابعاد زندگی. اگر در کارمون، در شغلمون، در دوستیهامون، در درس خوندنمون، در ارتباطاتمون، در رأی دادنمون به یاد آخرت نباشیم، هر چقدر که نباشیم، داریم سطحی زندگی میکنیم، داریم ساده زندگی میکنیم، اصلا زندگی نمیکنیم، واقعا زندگی نمیکنیم. به تعبیری از قرآن داریم بازی میکنیم. انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر فی الاموال و الاولاد. زندگیتون این که زندگی نیست، این بازیه، سرگرمیه، لهوه. لهوه این سرگرمی، داری سر خودتو گرم میکنی، این که اسمش زندگی نیست. حالا از اون طرف ببینید، و ان الاخرته لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. حیات، زندگی، آخرت است اگر میدونستید، ولی نمیدونید که، برای اینکه یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون، غافلند از آخرت. خیلی این تعابیر تکون دهنده است. زندگی بچه ها آخرت است. آیا این معنی آیه اینه که فقط به این معنی است که آقا وقتی به عالم آخرت پا میگذاریم داریم زندگی میکنیم؟ از در فلسفی حرف غلط نیست. نسبت میان زندگی اخروی و زندگی دنیوی دقیقا نسبت میان ظاهر و باطن یا نسبت میان درجه بالاتر و درجه پایین تره. ولی ما یک جور دیگه میتونیم این آیه رو تعبیر کنیم که هیچ منافاتی هم با این تعبیر فلسفی نداره، و اون این استش که اساسا اون جایی که با آخرت مرتبط نیستید زندگی نمی کنید، بازی می کنید، سرگرمی می کنید، خودتون رو مشغول کردید. ان الاخرته لهی الحیوان، زندگی اون جایی که شما با آخرت مرتبط میشید. البته که زندگی شما به هر حال با آخرت مرتبط هست، ولی چون شما به آخرت علم ندارید، به آخرت توجه نمی کنید، بنابراین همین تعابیری که ما گفتیم درباره ما صادقه. یعنی سطحی زندگی میکنیم، سر خودمون رو گرم میکنیم، یه قشر خیلی خیلی سطحی از موضوع رو داریم میبینیم، اصلا نفهمیدیم قضیه چیه. حالا یه ذره ساده تر حرف بزنم، این بازم تعابیر میخوام هی ساده بگم، تعابیر هی فیلسوفانه میشه، بازم ساده تر حرف بزنم. بچه ها، خواهرانم، برادرانم، قدم از قدم که برمیدارید، اگر به یاد این موضوع نیستید که این قدم از قدم برداشتنتون داره زندگی اخروی شما رو میسازه، داره وضعیت وجودی شما رو میسازه، و این وضعیت وجودی الان وجود داره، فقط یه روز پرده ها برداشته میشه، شما میبینید اوه من چجوری دارم زندگی میکنم. همین، با هر قدمی که برمیدارید یا دارید به سمت بهشت میرید یا دارید به سمت جهنم میریم، دقیق تر بگم یا دارید جهنم رو میسازید یا دارید بهشت رو میسازید، چون جهنم و بهشت وجود خود ماست. کما اینکه مکانی هم که در این دنیا اشغال میکنید، دقیق که نگاه بکنید، مکان چیزی جدای از وجود خود ما نیست. مکان ما یعنی همون موقعیت وجودی ما. بنده الان اینجا هستم دیگه، اینجا که نیستم. اینا به تقریب و تساهل و تسامحی که میگه من توی این اتاق هستم، کجا من توی این اتاق هستم؟ بله اشکال نداره، یه تعریفی میکنیم، میگیم هر کسی که توی این ابعاد و مختصات فیزیکی باشه ما اسمشو میذاریم که توی این اتاقه، ولی به یک تعبیر من به همون معنی که توی این اتاقم، تو کره زمینم هستم، تو منظومه شمسی هم هستم. از نظر فلسفی دقیق من فقط اون جایی هستم که وجود من هست. همین. فاز اگر فرض کنیم وجود من فقط بدن من باشه، من اونجایی هم که بدن من هست، و چون ارتباط بدن من مثلا با اطراف من یه مقداری قوی تره به طور طبیعی، اسم این اطراف رو میذاریم مثلا من در اینجا هستم، ولی نه، من فقط در خود وجود خودم محققم. بهش و جهنم هم که هستید وجود شماست. رفتن شما به داخل یک اتاق یعنی تطور وجودی شما. وجود شما در یه حالتی بود، وقتی میرید در یه یعنی نقطه دیگه قرار میگی، در واقع وجود شما یه تغییری پیدا میکنه، حالا میگن مختصات فیزیکی شما فرق کرده. رفتن شما بهشت و جهنم هم همینه، یعنی تطور وجودی شما، حالت وجودی که برای خودتون میسازید، حالت وجودی که آیا با خواسته های حقیقی وجودتون، با خواسته های فطری وجودتون تطبیق میکنه یا نمیکنه، یا قول و زنجیر برای خودتون هی درست میکنید. حالا آیات شما هم میخونیم، قرآن میگه بعضی تو زندگیشون همش برای خودشون، ببین تمام زندگیشون دارن برای خودشون نشستن، دارن قول و زنجیر درست میکنن، میندازن گردن خودشون. همین، یه روز چشم وا میکنه میگه قل و زنجیرا چیه؟ بعد میگن که بخون نامه اعمال تو، کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، این قل و زنجیرا رو همه رو خودت درست کردی. تو دلت میخواستی حالت وجودی دیگه داشته باشی، ولی هی چیزای دیگه ای به اطراف خودت اضافه کردی که از اون حالتی که دوست داری تو رو دور کنن و به اون حالتی که دوست نداری تو رو نزدیک کنن. بنابراین تمام زندگی زنجیر بافی بود. بله، انما الحیات الدنیا لعب و لهو، و بنابراین شما در زندگی کاری نکردید الا امو زنجیر باف. زندگی شما این بود که دور هم میچرخیدید، خیلی هم منظم، خیلی هم دقیق، یکی هم جلو بود، همه پشت سرش میگفتن. با صدای چی؟ با صدای بز. چه میدونم؟ یا با صدای بز مجه مثلا. عمو زنجیر باف یادتونه بازی میکردی؟ بخور و بیا، زندگی همینه، میخوری و میای. با صدای چی؟ با صدای چی؟ بنابراین تمام زندگی شما لعبون و لحبون، دارید عمو زنجیر باف بازی میکنید. این که اسمش زندگی نیست، و همش دارید بر خودتون زنجیر میبافید. و این زنجیرها رو به دست و پا و گردن خودتون گره میزنید، قفل میکنید و خودتون این کار رو میکنید. همه زندگیتون، اگر در هر کجای از زندگیتون، اگر دین، اگر خدا، اگر دستور دینی، اگر رضایت خدا، هر کجای زندگی فرقی نمیکنه، از خوردن چای بگیریم تا رأی دادن، تا بحث سیاسی، تا بحث علمی، فرقی نمیکنه هر کجاش. اگر خدا هست و برای خداست و در مسیریه که خدا گفته، این یعنی تطبیق دارد در وجود شما که جلوه ای از اوست و شما اسمش رو میذارید عبودیت، بندگی، درک این که هستی من چیزی جز اون نیست. بنابراین اگه در اون مسیر داری حرکت میکنی، به سوی خدا داری میری و بنابراین داری کمال واقعی به دست میاری و بنابراین یه هدف واقعی رو داری دنبال میکنی. اما وقتی جز خدا هیچ چیز نیست، هر کجای زندگیت که اون نباشه، یه روز میفهمی که در بهترین حالت داشتم چیکار میکردم؟ هیچ، داشتم خودم رو آب میکردم تموم شم. مثلا ان الانسان لفی خسر، خسر رو که دیگه شنیدید دیگه، یخ وقتی که روز تابستون هی آب میشه و آب میشه و آب میشه، نزدیک عصر که میشه که دیگه آخرش میشه، نگر خسر دیگه، هیچی ازش نمونده. در بهترین حالت داریم فوت میکنیم، باد هوا میکنیم، هیچی نیست. چون کل شیء انحال کن الا وجهه، چون الا له الحکم و له الامر و الیه ترجعون. حکم برای اوست، امر برای اوست، عاقبت کار به اوست و الیه المسیر. چون ذالک به ان الله هو الحق، خداست که حقیقته، و انما یدعون من دونه هو الباطل، هر چی غیر از خدا شما تصور کنید باطله. باطل یعنی هیچی، یعنی پوچ. باز یه ذره ساده تر حرف بزنم، دوباره خیلی فلسفی شد گفتگو. بابا جان دارم میگم که حرف خیلی روشنی دارم میزنم، دارم میگم که در هر عملی که انجام میدید، اگر خدا رو و دین رو و بندگی خدا رو مد نظرتون هست، که هست، بازم نه، راحت تر حرف بزنم. بابا جان هر عملی که انجام میدید، فکر کنید که این داره وضعیت شما رو در قیامت میسازه. داری بهشتی یا جهنمی میشی، این یعنی یاد آخرت، این یعنی آغاز یاد آخرت، این یعنی اولین پله‌ای که اگر بتوانیم طی کنیم، آرام آرام نگاه اخرویمون و نگاه باطنیمون باز میشه. این یعنی همون تذکری که دائما باید به هم بدیم. این یعنی همون جهانبینی که در قبال هر موضوعی در زندگیم باید مد نظر داشته باشیم. مثلا چه موضوعی؟ خب من تعجب میکنم، بعضی از دوستان واقعا تعجب میکنم، بعضی از دوستان به من گفتن که آیات سوره بقره رو که من اشاره کرده بودم درباره گرانی، اینو خوندن و چیزی ازش نفهمیدن. و من جدا تعجب میکنم چطور چیزی نفهمید. خب البته من بهتون حق میدم، این همون نگاهیه که شاید حتی در روزگار ما خطبا و وعاظ و حتی علمای دین آنچنان که باید برای ما توضیح نمیدند. این شاید همون موضوعیه که وظیفه اصلی علمای دینیه و من نمیخوام جسارت کنم بگم بهش عمل میشه یا نمیشه، ولی به هر حال بیش از هر موضوعی مورد نیاز ماست. ما محتاج علمای ربانی هستیم، یعنی عالمانی که مسئله ربوبیت، یعنی مسئله ارتباط ما با خداوند رو دائما به ما یادآوری کنند. این که امروز مسئله گرانی تقصیر کیه، حالا کی قاصر بوده توش، کی قصور کرده، اینا مد نظر من نیست. قطعا اینا موضوعات مهمیه. آیا دولت مقصر بوده؟ نبوده. آیا توطئه جهانیه که از نظر اقتصادی ما فشار بیارن؟ نیست. آیا تحریم‌ها در اثر داشته توی این وضعیت یا نداشته؟ من اصلا نمیدونم، موضوعات مهمیه، خوبیه، بعدش پرداخت. ولی بذارید صمیمانه به شما بگم، صرف نظر از این موضوعات و صرف نظر از حرف‌های بعضن صدمن یقاضی که در اطراف این جور مسائل در افواه مردم میچرخه یا حتی در روزنامه ها میچرخه یا حتی از زبان افرادی که عالمان دینی به حساب میان برای ما نقل میشه، صرف نظر از تمام اینا من یک چیزی رو میتونم بگم. بذار قبلش اینو بگم، من واقعا نه تخصصی دارم نه فهم عمیقی از این جور مسائل دارم تا بتونم قضاوت روشنی بکنم. مثلا بیام بگم که آیا وضعیت گرانی که حاصل شده دولت مقصر هست یا نیست، یا فلان عواملی که صحبتش میشه مقصر هست یا نیست. اینقدر البته بعد از این سنی که کردم و بعد از این مقداری که بالاخره زندگی کردم، اینقدر میدونم که معمولا این جور مسائل آمیخته ای از علل و عوامل متنوع توش هست. هم دولت قاصره هم قاصر نیست، هم عوامل بیرونی هست هم نیست، هم مسائل فرهنگی هست هم نیست، هم مسائل اقتصادی هست هم مسائل دیگه هست. معمولا تا جایی که ما دیدیم به سختی، یعنی بلاحت میخواد که کسی بگه این وضعیتی که حاصل شده و فقط مثلا به خاطر اینه که دولت اینجوریه یا تحریم اونجوریه. نه، معمولا مجموعی از این مسائل هست. دولت هم زحمت میکشه، اشتباه هم میکنه، به نظر میاد اینجوریه. و من هم خیلی تخصصی ندارم که حالا بخوام درصد این عوامل رو معلوم بکنم بگم اینقدرش به خاطر دولت فلانه یا اینقدرش به خاطر فشار خارجیه یا این مقدارش قصور، این مقدارش حماقته. من واقعا قضاوتی ندارم، واقعا قضاوتی ندارم. و یواشکی هم بگم، حالا اقتصاددانان و اینها رو نه، اقتصاددانان که خودشونم ظاهرا با هم دیگه دعوا دارن دیگه. من بارها گفتم یکی از زرنگترین، یعنی زرنگانه ترین کارهایی که آقای احمدی نژاد کردیم بود که برای حل مثلا برای بحث درباره مسائل اقتصادی کشور همه اقتصاددانان نامی رو دور هم جمع کرد، اگه یادتون باشه چند جلسه ای بعد انداختشون به جون هم، خودش هم از جلسه اومد بیرون، چون دو تا از این آدما هم دیگه رو قبول ندارن، چون یک جمله نیستش که اینا بخوان کاملا روش توافق داشته باشن که اینه یا اونه. شما همینطور اقتصاددان رو بذاری جلوی هم و ملاحظات سیاسی هم اینا نداشته باشن، چون بعضی وقتا به خاطر ملاحظات سیاسی نظرشون به طور واضح نمیگن. معمولا میبینید که هیچ دو نفرشون هم دیگر قبول ندارن که ریشه این مشکلات مثلا چیه یا راه حلش چیه. اینا تازه متخصصینش. از اینها که عبور کنیم، من هم مثل شماها از این حرفا شنیدم که مثلا علت گرانی اینه یا اونه یا اونه، و معمولا دیدم که من که هیچی نمیفهمم زیاد از این حرفا، بعد معمولا دیدم که اونا هم که از این حرفا میزنن بهتر از من نمیفهمن. حالا میگید من بی خود میگم، شاید هم بی خود بگم، ولی اصلا موضوع من این نیست، حرفی که میخوام بزنم این نیست، حرف من یه چیز دیگه است. میخوام بگم که اصلا هر کدوم این حرفا باشه یا نباشه، ولی من یک چیزی رو دارم میبینم و اون این که به ندرت میبینم کسی نه فقط درباره گرانی، درباره هر موضوع دیگه ای با مردم ما حرف بزنه و در این حرف زدن نگاه طولی رو هم مد نظر داشته باشه و در این حرف زدن یاد آخرت رو هم مد نظر داشته باشه. گرانی به چه سیاسی به خودش گرفته؟ بلش کنید، بذارید درباره یه موضوع دیگه با هم حرف بزنیم. مثلا فرض کنید یک نفری میخواد ازدواج کنه، مشکل ازدواج، اونم مثل مشکل گرانیه دیگه، شاید بدتر از اونم هست، مشکل چه میدونم، هر مشکلی، هر مسئله. شما کجا دیدید مشاورانی که با مردم مشاوره میدن یا کسانی که بهشون راه حل میدن قبل از هر چیزی این موضوع رو به مخاطب خودشون یادآوری کنن؟ خب مشکلت چیه؟ ازدواجه؟ مشکلت شغله؟ مشکلت چیه؟ هر چی. بله من میدونم اینا جزء لوازم زندگی و اینا مهمم هست، ولی یادمون نره ما اگر برای حل این مشکل بخوایم فراموش بکنیم مبنای واقعی جهان بینی خودمون رو، بخوایم فراموش بکنیم بنده بودن ما رو، مخلوق بودن ما رو، مرزوق بودن ما رو، مملوک بودن ما رو و مالک داشتن خودمون رو و رازق داشتن خودمون رو، اگر اینها رو بخوایم نبینیم داریم سر هم کلا میذاریم، داریم سر هم شیره میمالیم، داریم با هم بازی میکنیم، داریم عمو زنجیر باف بازی میکنیم. گرانی هم همینطور. خب شما همه میدونید اینقدر باهوش هستید، نفس گران شدن که چیز مهمی نیست، مهم این است که شما میخواید زندگی با رفاهی داشته باشید دیگه، و یعنی خود گران بودن که مهم نیست، شما میخواید بتونید راحت زندگی کنید، میخواید بتونید خوب زندگی کنید، میخواید بتونید ببینم برای راحت زندگی کردن، خوب زندگی کردن، مرفه زندگی کردن، آیا میتوان درباره تعاریف دقیق اینجور مفاهیم فکر نکرد و با طرف حرف زد و بعدم بگیم که به طرف خیانت نکردیم؟ من با یکی که شما میخوام صحبت کنم، فرض کنیم گرانی داره ما رو آزار میده، میده خیلی هم بده، باید همه راه‌های اقتصادی هم دربارش اندیشید 100%، جلوی قصورها هم باید گرفت، همه اینا به جای خود، ولی من احساس میکنم یک قسمت مهمی از این گفتگوها غایب است از میان ما. خب با یکیتون میخوام حرف بزنم، گرانی آزارت میده؟ خیلی خب، چی میخوای؟ میخوای زندگی خوبی داشته باشی؟ میفهمم. خب زندگی خوب یعنی چی؟ زندگی خوب یعنی چی؟ ملاک زندگی خوب چیه؟ زندگی خوب زندگی فرعونه؟ یا زندگی پیامبر ماست که هیچ وقت سیر نخوابید، هیچ شبی سیر نخوابید؟ نه من به این چیزا کاری ندارم. بله میدونم تو به این چیزا کار نداری، تو دلت میخواد عمو زنجیر باف بازی کنیم، کاملا میفهمم به این چیزا کاری نداری، ولی من میتونم به این چیزا کار نداشته باشم. آیا با این حرفا میخوام بگم بنابراین مردم برن تو فقر تو سر خودشون خاک به سر بکنن و من چنین حرفی زدم؟ اولش 6 بار گفتم همه این مسائل مربوط به رشد اقتصادی و تولید و همه اینا به جای خود، همه تحقیقاتتون هم بکنید. من دارم به غیبت یک عنصر مهم از گفتمانی که در میان مردم ما جاریه اشاره میکنم، اون که اون قسمتش که شما میگید که نه تنها غیبت نداره بلکه خیلی هم حضرت داره، خیلی هم افراطی حضور داره در گفتمان ما، من دارم به یک بخش اساسی از این گفتمان که از میان ما غایبه اشاره میکنم. میخواید سانسورم کنید؟ خب یه جور دیگه به قضیه نگاه کنیم. باشه، تو میخوای رزقت زیاد بشه دیگه، آخرش اینه دیگه، ترمینولوژی رو بعضی وقتا مجبوریم عوض کنیم. میخوای وسعت رزق پیدا کنی دیگه، ای کاش فرصت بودی معنای وسعت رزق از نظر فلسفی باز میکردیم که اساساً چرا رزق رو میگن وسعت رزق و تنگی رزق، چرا به این معنا توصیفش میکنن وسعت فی رزق، وسعت رزق. خیلی نکته فلسفی عمیقی داره اینجا. واقعا اگر فرصت بود الان یه نیم ساعتی در این باره صحبت میکرد. چرا نمیگن زیادی رزق یا کمی رزق؟ شما روایات و دعاها رو نگاه کنید، یک بار دیدی بگی رزق منو زیاد کن. و حالا که ما حتی وقتی میگیم رزق، تصوری که رزق ما رو زیاد کن، مثلا پول ما رو زیاد کن، موضوع خیلی عمیق‌تر از این حرف هست. لو کانو یعلمون، اگر نگاهیتون به آخرت باز بود، یعنی اگر متوجه می شده این رزقی که می خوای که حقم داری می خوای، اصلا باید هم بخوای و زیادش هم، یه زیاد که میگم یعنی وسیعش هم بخوا، اشکال نداره، به شرطی که بفهمی وسعت رزق یعنی چی. ولی یادت نره این رزقو آخرش برای آخرتت می خوای. نه من که حالا به آخرت کنیم، من رزق دون. اصلا همه دعوا سر همین جاست، نگرش سکولار همین جاست. تمام این حرفایی که در مقوله اقتصاد و رشد و ثروت و اینا میزنن، والله دارم دیگه قسم میخورم تا خیالتون راحت باشه، والله اگر یک ذره من باهاشون مشکل داشته باشم یا مخالفتی داشته باشم، من دارم از غیبت یک عنصر اساسی در گفتمان روزگار امروز ما حرف میزنم. اونم تازه ما که مسلمانانیم، ما که شیعیانیم، ما که مؤمنانیم. برو ببین دیگه بقیه روزگار، بقیه مردم چگونند. رزق، رفاه، اینا آخرت رو توش میبینی یا نمیبینی؟ اگر نمیبینی داری همون زنجیرباف بازی میکنی. اگر میبینیم چگونه ببینیم؟ خب حالا فرض کنیم از این بحثا عبور کنیم، واقعا میخوایم رزقمون وسیع تر بشه، اشکالی هم نداره. اشکالی هم نداره. خب همه اون فرمولام که درست به جای خود، ولی آیا ما حق داریم در این نگاهمون مسئله توحید رو و مسئله آخرت رو دیلیت کنیم، ایگنور کنیم، نبینیمش؟ میتونیم، حق داریم این کارو بکنیم. حالا بذارید من یه روایت ساده برای شما بخونم از همین امالی صدوق براتون آوردم، که اگر من، چون بحثم این نیست، فقط میخوام اشاره ای بکنم و برم. روایت در مجلس حالا بخونم براتون، این روایت رو بخونم. عن الصادق جعفر ابن محمد علیه السلام انه قال من سبح الله كل يومين من سبح الله كل يوم 30 مره دفع الله تبارك وتعالى عنه 70 نوعا من البلاء. امام صادق فرمودن کسی که خدا رو در هر روز 30 بار تسبیح بگه، خدا از او دفع میکنه 70 نوع بلا رو. خب تسبیح یعنی چی؟ من اجازه دیگه زیاد توضیح ندم، ایستاده در بادو که خوندید. اولا گفتیم که قرآن تسبیح دائمی از ما میخواد، و سبحوه بکرتن و اصیلا. بعدم گفتیم تسبیح یعنی چی؟ تسبیح یعنی هر جای زندگیت که خدا رو نمیبینی باید بدانی اون خدایی که تو ذهنت هنوز خدا نیست. چون خدایی که تو میگی خدا من میشناسم ولی